ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال السيد قدس سره، مسأله چهارم، رد المصالح للوصیه مبطل لها قبل حصول الملکیه فاذا كان بعد حصولها لا يكون مبطلا لها فعلى هذا اذا كان الرد منه بعد الموت و قبل القبول او بعد القبول الواقع حال حیات الموسی ما اكون الرد ايضا كذلك يكون مبطلا لها لعدم حصول الملکیت بعدو و اذا کان بعد الموت و قبل القبول لا یکون مبتلن سواء کان القبول و بعد الموت ایزن او قبله و سواء کان قبل القبض او بعده بناءً علی الاقوا من عدم اشتراط القبض فی صحتها. در این مسئله چهار مرحوم سید رضوان الله علیه دو تا فرض کلی را در اینجا بیان فرمودند که باید ببینیم فرمایش ایشان بر اساس توجه به ادله در مقام قابل قبول هست یا خیر. مطلبی که ابتداعا می‌فرمایند این است که چون وصیت بنابر مشهور از عقود است و او عقد جائز و خاصیت عقد جائز هم این است که هر یک از طرفین می توانند رد کنند، هر یک از طرفین برای او حق رد محفوظ است. بر این اساس میگه اگر آقای مصالح یعنی کسی که برش وصیت شده رد کرد وصیت موسی را، در باب وصیت تملیکیه است، آیا رد مصالح مبطل وصیت است یا خیر؟ در باب وصیت اتفاق کل هست که تا زمان حیات موسی در وصیت تملیکیه ملکیت برای مصالح حاصل نمی شود، چون وصیت معناش در حقیقت تملیک بعد الموت است و تا موت حاصل نشود ملکیتی در مقام نیست. اگر ملکیت حاصل نشد یعنی چی؟ یعنی هنوز موسی از دار دنیا نرفته است، اگر مصالح وصیت را رد کرد مبطل وصیت است. یک ادعایی است که مرحوم شیخ دارن که خلاصه در زمان حیات اگر مصالح رد وصیت کند این رد مبطل وصیت است. یک ادعایی است که صاحب کفای شیخ سید بزرگوار در عربه دارن. و اگر رد بعد از حصول ملکیت باشد مبطل وصیت نیست. حالا بعد از مرگ این آقای مصالح رد کرد، اگر رد بعد از حصول ملکیت یعنی موت حاصل بشود، چون مرحوم سید می‌فرمایند قبض اون مال در حصول ملکیت شرط نیست، فقط میزان این است که موت حاصل بشود. اگر موت حاصل شد ملکیت برای مصالح ثابت می‌شود و بعد از حصول ملکیت دیگر رد آقای مصالح بیفایده است، چون موسی از دار دنیا رفته دیگه به ملک او که بر نمی گردد، به ملک ورثه هم که وجهی ندارد برگردد، لذا میگن در ملک مصالح میماند. اگر بخواد از ملک خودش خارج کند سبب دیگری لازم دارد که از ملکش خارج کند، و الا به مجرد رد وصیت از ملک آقای مصالح خارج نمیشه. لذا میگن رد مبطل نیست وصیت را، وصیتی که تأثیر در ملکیت داشت اگر بعد از موت موسی باشد رد آقای مصالح فایده‌ای ندارد. پس معیار را شیخ سید صاحب عروه در این قرار داده که آیا موت حاصل شده یا نه، قبل الموت رد مؤثر است و مبطل وصیت، بعد الموت رد مؤثر نیست و مبطل وصیت نیست. این کلامی است که مرحوم سید در اینجا بیان فرموده در مسئله چهارم. خب ولذا نتیجه هم میگیرد، میفرماد و اذا کان بعد الموت و قبل القبول لا یکون مبطلا، یعنی لا یکون رد مبطلا، سواء کان القبول بعد الموت ایزن او قبل او. کاری به قبول نداریم، میخواد قبولش در زمان حیات باشد یا بعد از موت باشد فرقی نمی کند، رد این آقا مبطل نیست. و سواء اون کان قبل القبض او بعده، او میخواد حالا بعد از موت این ردی که کرده قبل از قبض رد کند یا نه گرفته مال را بعدن رد کرده است، اینم فرقی ندارد. بنابر اقوا که قبض شرط در صحت وصیت نیست، این حاصل فهم. پس معیار را در چی قرار داده؟ این است که رد قبل الموت باشد یا بعد الموت. خلاصش اینه، رد قبل الموت مؤثر است و مبطل وصیت، رد بعد الموت مؤثر نیست و مبطل وصیت نیست مطلقا. حالا در اون قسمت قبل میخواد قبول در حال حیات آمده باشد یا نیامده باشد، رد مبطل است. در اون فرض دوم که رفت مبطل نیست، میخواد قبول در حال حیات باشد یا قبول بعد باشد، میخواد قبض کرده باشد یا قبض نکرده باشد. این تا اینجا توضیح فرمایش مرحوم سید. از اینجا باید وارد اصل این مطلب بشیم که ما اساساً باید رد در زمان حیات رو جدا بحث کنیم با رد بعد الموت. از اولا همونجوری که این تفکیک و تفصیل را خود سید داده، رد در زمان حیات را یعنی قبل الموت را با رد بعد الموت جدا کرده، اینا را از هم با حکم اینا را جدا جدا بیان فرموده است. رد بعد الموت و قبل از قبول رد بعد الموت و قبل القبول، یعنی این آقا آقای موساله نه در زمان حیات وصیت را قبول کرد و نه بعد از موت وصیت را قبول کرد. در اینجا همینقدر متوجه شد چنین وصیتی برای شده وصیت را رد کرد، ولی بعد الموت. این مطلب که رد مؤثر است یا نه، میفرمان اتفاق فقها ها بر این است که رد مبطله. البته اگر این اجماع نمی بود جای بحث داشت که در ادامه بحث روشن میشه. بنابر مختار سید و بنابر اونچه که اختیار کردیم ما هم سابقا که وصیت رو از ایقاعات دانستیم نه از عقود، اگر این اجماع نبود اینجا میتونستیم بگیم نخیر این رد تأثیری ندارد در ابطال وصیت. صاحب جواهر می‌فرمایند هم اجماع محصل وجود دارد هم اجماع منقول، و تعبیر بعضی از بزرگان این است که می‌فرمایند این از مسلمات بین الفقها هست که رد بعد از موت قبل القبول، رد بعد الموت قبل القبول مبطل للوصیه بلا خلاف، تعبیر بلا خلاف هست، تعبیر اجماعا هست. هم صاحب جواهر این ادعا را کرده است هم دیگران. در صاحب جواهر، صاحب جواهر در جواهر می‌فرماید بلا کلا قسمی، الاجماع به کلا قسمی دلالت دارد بر اینکه به اصطلاح این رد مؤثر در ابطال نیست. و مدرک مبتلیت رد بعد الموت مبتل باشد، مدرک را عرض کردیم در سابق اجماع است. چرا؟ چون علا حسب المبانی اگر وصیت از ایقاعات باشد که هست بنابر تحقیق، در باب ایقاع حالت منتظره و توقف بر قبول معنا ندارد. اگر فرض کنیم مثلا طلاق که از ایقاعات است، اگر مرد طلاق داد زوجه را، زن که طرف میگه من طلاق را قبول ندارم، قبول نداشته باشه، طلاق واقع شده، اگر طلاق با وجود شرایطش به اصلا محقق شد، دیگه رد زوجه مبطل نیست. برای چی؟ برای خاطر اینکه این ایقاع است. ایقاع یک امری نیست که متوقف باشد صحت او بر قبول دیگری که تا رد اون طرف مقابل مبطل باشد. پس بنابر این مبنا که وصیت ایقاع باشد، مبتلیت رد بعد الموت فقط از باب اجماع میتونیم اینو بپذیریم که لولا الاجماع باید بگیم این رد مبتل نیست. مثل این است که بگید آقا من قبول ندارم انشاء شما را، شما قبول بکنی یا قبول نکنی، ایجابی که از موجب صادر شده و انشایی است که منشی صادر شده، این قبول به سر صحیح بودن و باطل بودن مربوط به دیگری نیست. ولی اگر از باب عقود باشد، اگر ما از عقود بدانیم، هم صاحب جواهر این بیان را دارد، هم در شرایع آمده است که علت این که این رد را مبطل می دانند، می فهمند به خاطر این که اگر از عقود باشد، رد بعد الموت قبل القبول، نه بعد القبول، قبل القبول، این رد حالت عنوان مانعیت را پیدا می کند، مانع آن از آمدن قبول بعد از او. یعنی اگر ایجاب وصیت را آقای موسی انجام داد، بعدم مرد، آقای موسی له رد کرد، بعد از رد بخواد قبول بکند فایده ندارد. خب اگر از عقود باشد باید قبول بیاد دیگه. این قبول بعد از رد به خاطر اینکه چون رد واسطه شده و فاصله انداخته بین ایجاب و قبول، مانع از تشکیل یک عقد هست که ترکیب از ایجاب و قبول دارد. یعنی این رد نمیگذارد قبول بعد از اون رد متصل بشود به ایجاب قبل و مؤثر قرار بگیرد، چون اگر عقد باشد باید ایجاب و قبول با هم باشد تا تأثیر داشته باشد. خب پس ما در این فرض که رد بعد الموت و قبل القبول باشد، اگر ما وصیت را ایقاع بدانیم، مدرک مبتلیت خصوص اجماع است که لولا الاجماع میتونستیم ادعا کنیم که باطل نیست و مبتل نباشد این رد. اما اگر از عقود بدانیم، وجهش اینه که چون عقد تألیف می شود از ایجاب و قبول، این ردی که در وسط واقع شده است مانع از ملحق شدن قبول است به ایجاب، چون مانع از لحوق قبول به ایجاب هست و این در حقیقت اجنبی است که فاصله انداخته است بین ایجاب و قبول، لذا این رد مبطل می شود نسبت به وصیت و مبتلیتش هم به معنای عدم تحقق تألف ایجاب و قبول با هم هست، چون مانع آمده است از اینکه قبول متصل بشود به ایجاب و ملحق بشود به ایجاب. و اما اگر رد بعد القبول بود، تا اینجا رد قبل القبول بود، ولی اگر رد بعد القبول بود، ولی کدوم قبول؟ قبولی که واقع شده در حال حیات موسی. ردم فرض در حال حیات است. مثلا اول سال وصیتی کرده است ولی هنوز آقای موسی زنده است. دو ماه که از این وصیت گذشت، آقای موسی له متوجه شد و رد کرد، نه متوجه شد قبول کرد. بعد از یک ماه حرفای پیش آمد و اینا، رد کرد وصیت را. اینا زیاد واقع میشه، دو فکر نکنید فرض ندارد. وصیتی میکنه، بعد آقای موسی له اول خوشحال میشه، بعد میده نه، یک به حرفای بسا تحقیرآمیزی در میان هست، میگه نه، برای چی مثلا، من نخواستم مثلا، رد میکنه. پس اول ایجاب وصیت بود، بعد این آقای مصالح قبول کرد، در مرحله سوم آقای مصالح رد کرد. این رد مبطل، همه هم در حال حیات ها. خب ایجاب که واضح است که باید موسی زنده باشد تا انشاءالله وصیت کنه. رد در زمان رد ممکنه قبل از حیات باشد، بعد از حیات باشد، یا در حال حیات، ولی فرض اینه که در حال حیات واقع شده. قبول هم در حال حیات واقع شده، ولی ترتیبی میده که اول ایجاب، بعد قبول، بعد رد. این رد چون در زمان حیات بوده، یا ببینیم مبطل وصیت هست یا نیست. اینجا سید میفرماید یکونو مبطلا لها. خوب دقت بفرمایید، این فرمایش مرحوم سید با اون چه که محقق در شرایع و غیر محقق در غیر و محقق در غیر شرایع ذکر کرده اند منافات دارد. چی فرموده مرحوم محقق؟ فرموده است اذا رد فی حال حیات الموسی جاز ان یقبل بعد وفاته اذ لا حکم لذلک. مرحوم محقق میفرماید این رد در حال حیات اثر ندارد، برخلاف مرحوم سید. میگه رد اگر بعد از قبول در حال حیات موسی بود، این ردم یکونو مبتلا لها. قبول در حال حیات، ردم در حال حیات، رد در حال حیات رو مبتل میداند. ولی مرحوم محقق میفرماید نه، این رد در حال حیات بعد از قبول در حال حیات، این رد مبتل نیست وصیت رو. درست کاملا نقطه مقابل یک دیگر. چطور است که مبتل نیست؟ آیا کلام سید در اینجا صحیح است یا فرمایش مرحوم محقق؟ این محل حرف ما است. مرحوم محقق در شرایع می‌فرماید اذا رد فی حال حیات الموسی جاز ان یقبل بعد وفاته. پس رد مؤثر نبوده دیگه. از لا حکم لزاله، یعنی رد در زمان حیات حکمی ندارد، اثر ندارد. پس این رد بود و نبودش فرقی ندارد. پس بعد از اینکه موت حاصل شد، این آقا میتواند اونجا مثلا به قول معروف یکمی عقلش میاد سر جا، تعامل بیشتری میکنه، میگه چی کاری بود ما رد کردیم، حالا میگه قبیل تو. خب بنابر نظر مرحوم سید این قبول لغوه، فایده ندارد، چون رد مبطل شد. بنابر فرمایش مرحوم محقق این قبول اثر دارد. چرا؟ چون رد رو لغو می‌دانه است. درست دو تا نظر مقابل یکدیگر. در ادامه می‌فرماید فئن مقتضا اطلاقه عدم و ترتب الاثر على الرد في الحیات و ان کان بعد القبول. مرحوم محقق می‌فرماید مقتضای اطلاق دلیل وصیت صحت وصیت است و عدم ترتب اثر بر رد، بر رد در حال حیات. میخواد این رد در حال حیات قبل القبول باشد یا بعد القبول باشد. اصلا اساسا رد در زمان حیات موسی، این رد موساله هیچ اثری نداره، برخلاف فرمایش مرحوم سید. سید میفرماید رد در حال حیات اگر بعد القبول باشد لغو است. چجوری میشود کلام سید را باید قبول کنیم یا فرمایش مرحوم محقق؟ حالا دقت کنیم. لذا میفرمایند اگر حتی رد بعد القبول باشد در زمان حیات اثر ندارد. میگه اگر ما به قبول در حال حیات، چون بحث بود آیا قبول در حال حیات درسته یا نه، قبلا گفتیم بود اشکال هم ندارد، اختیار کردیم که بلا اشکال است. اگر ما اکتفا کردیم به قبول در حال حیات، میفهمم لم تبطل، یعنی وصیت به رد بعد القبول، رد بعد القبول باطل نمی کند وصیت را، خلافاً لسید. صاحب جواهر میفرماید بقی شیئون فی المقام و هو انه ربما استفید من اطلاق المصنفه و غیری. مراد از مصنف در محقق در شرایع است. عدم الفرق فی ذلک بین سبقه بالقبول و عدمه، اینجا رو میگه ولکن یشکل ذلک بما ظاهرهم، الاجماع علیه من کون الوصیت عقدا جائزا من طرفه. صاحب جواهر بر این که بر این فرمایش مرحوم محقق در شرایع اشکال دارد. چطور؟ محقق در شرایع فرموده بود که رد در حال حیات موسی مبطل نیست و بلا اثر است. صاحب جواهر می‌فرماید این حرف نمی‌تونیم قبول کنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه اونهایی که وصیت را از ایقاعات می‌دانند که این حرف دیگه جای گفتن نیست که بگیم رد مبطل باشد. نه، رد اگر از ایقاعات باشد رد مبطل نیست، از باب این که رد اگر بخواد مبطل باشد مبطل عقد می شود نه مبطل ایقاع. بیشترم توضیح میدیم امروز انشاءالله اگه برسیم. اگر از عقود باشد عقد لازم می دانن وصیت را یا عقد جائز؟ عقد جائزه. اگر اتفاق بر این است که اگر از عقود باشد جزء عقود جائزه است و جائزه من الطرفین هم هست، جائزه من الطرفین. اگر عقد جائز شد و جائزه من الطرفین، فلکل واحد من الطرفین اعراض و صرف نظر از اون چیزی که انجام داده. موجب میتواند، یعنی موسی میتواند رفعیت کند از وصیت خودش. آقا منصرف شدیم، بذار خیلی می نهایی یک وصیتی می کنه، بعد از یک مدتی وصیت چه تغییر می ده اصلا. آقای مصالح هم بنابراین حق دارد که رد کند ولو بعد القبول باشد، فکیفه به این که قبل القبول باشد. لذا صاحب جواهر می فرماید چون اجماع قائم است بر این که وصیت از عقود جائزه است، این کلام با فرمایش مرحوم محقق در شرایع قابل جمع نیست. چرا؟ چون رد اگر لغو باشد و بلا اثر با جواز این به اصطلاح وصیت منافات پیدا می کند. چون شما از یک طرف میگه وصیت عقد جائزون من الطرفین، اگر عقد جائز است فل کل واحد من الطرفین این که منصرف بشود از اون چرا که انجام داده، خواه ایجاب باشد یا قبول از مصالح باشد. شما که میفرمایید این رد مبطل نیست، معناش این است که دست این آقای به اصطلاح قابل که مصالح هست بسته شده، پس برابری به نسبه به او می شود وصیت عقد لازم، و حالی که اجماع قائم شده بود برای این که وصیت عقد جائز است. چطور او نتواند رد کند و رد او لغو باشد و غیر مؤثر، و حالی که الوصیت و عقد جائز. اونایی که عقد می دانن، که مشهور عقد می دانن، عقد جائز می دانن، این اتفاق است. کسانی که قائل به اینن که الوصیت و عقدون، معتقدن به این که عقدون جائزون، نه این که عقدون لازمون. کسی نگفته از وصیت عقد لازم هست. پس بنابراین مصالح اگر عقد جائز شد میتونه فسخ کند یا نمیتواند؟ فسخ و رد یک چیزه، فرقی ندارن اینا. فسخ عبارت اون اخرای همون رد است. رد کرد یعنی فسخ کرد دیگه. این تا اینجا اجمال مطلب شد. پس بنابراین اگر ما وصیت رو از ایقاعات بدانیم، رد هیچ تأثیری ندارد. قبل القبول، بعد القبول، حال الحیات، بعد الممات، نحو سواء است. پس این تفصیل مرحوم سید با مبنای سید سازش ندارد، چون ایشان از ایقاعات میداند ولی در اینجا تفصیل میده. در یک فرض رد را مبطل می‌داند، در فرض دیگر نه، ولی که اگر از ایقاعات باشد رد مبطل نیست. اگر از عقود باشد چون عقد جائز است، فرمایش مرحوم محقق باز اشکال پیدا می‌کند. چرا؟ چون شما می‌فرمایید رد بعد القبول مبطل نیست، ولی که اگر از عقود جائزه باشد رد بعد القبول هم به مکان، بلکه باید ما رد را به نسبه بعد القبول بسنجیم. چرا؟ چون اگر قبل القبول باشد عقدی واقع نشده که نیاز به فسخ باشد. فسخ کی معنا پیدا می کند؟ اون موقعی که عقد محقق شده باشد. و تحقق عقد به این است که ایجاب موسی و قبول مصالح هر دو محقق شده باشد، اونگاه این آقا بیاد رد کند. لذا کما این که رد قبل القبول مبطل است از بابی که اصلا عقدی واقع نشده، رد بعد القبول مبطل هست برای خاطر اینکه او حق رد دارد، نه اینکه مبطل نیست. اینکه شما میفرمایید این رد مبطل نیست، با بودن وصیت از عقود جائز قابل جمع نخواهد بود. تحقیق در این مقام اینه که ما بگیم حاصل کلام میشه اگر وصیت ایقاع باشد که حقم همین بود، مقتضای ادله نفوذ ایقاع عبارت است از اینکه ما بگوییم رد را مؤثر ندانیم در تمام صور، حتی لولا الاجماع در فرض اول هم ما باید رد را مؤثر ندانیم. لذا در حواشی بر عروه بعضی از محققین این چنین فرمودن که در جمیع صور حتی در فرض اول لولا الاجماع باید بگیم رد مؤثر نیست و مبطل وصیت نیست و همین مبنا در حقیقت اختیار شده بود. چرا؟ چون ما گفتیم وصیت از ایقاعات است و ایقاع متوقف بر قبول نیست، تا اینکه به اصطلاح بحث کنیم که آیا رد مصالح مبطل این ایقاع هست یا نه. رد مصالح هیچ گونه اثری در ایقاع آقای موسی ندارد، چون ایقاع واقع شده. اگر در فرضی و موردی بگویند که آقا رد اثر گذاشته هستی، به خاطر اجماع باید باشد، ولا ما باشیم مقتضای ادله اولیه در باب ایقاعات این است که ایقاع متوقف نیست اساسا بر لذا. و قبلا هم میگفتیم آقا قبول اصلا لازم نیست، در حقیقت وصیت قبول دخالت ندارد مگر اینکه به عنوان شرط ما قبول را دخیل بدانیم، و سابقا هم به همین عنوان میگفتیم. ولی اگر وصیت از عقود باشد، لازمه اینکه وصیت از عقود باشد این است که رد مبطل وصیت باشد. اگر رد قبل القبول باشد، معنای مبطلیت اینه که یعنی از تحقق، از قبیل دفع است نرف، از تحقق عقد وصیت جلوگیری می شود. معناش این میشه مانع از تحقق و وقوع عقد وصیت است. به مجرد تحقق رد اثری ایجاب برداشته می شود. اثری ایجاب چی بود؟ اثری ایجاب این بود که اگر بعد از این ایجاب قبول ملحق بشود، این عقد محقق می شود. ولی اینکه اگر رد کرد قبل از قبول، معناش این است که دیگه ایجاب بیخاصیت میشه. ایجاب بیخاصیتی نداره، یعنی این ایجاب بی قابلیت ندارد که قبول بعد از رد به اون ایجاب ملحق بشود و تأثیر بذارد اثر عقد وصیت را. لذا تعبیر کردم بنده اینجا که به مجرد تحقق رد رفع می شود اثر ایجاب. چرا؟ چون معاهده و معاقده محقق نشده است. معاقده ای نبوده که بخواد در اینجا شما بگین ایجاب اثر دارد. چرا؟ چون اصلا تشکیل نشده عقد وصیت. پس قبول در اینجا جایی ندارد. قبولی چی؟ اون چیزی که موجب گفت با این رد آقای مصالح بیخاصیت شد. دیگه قبول بکند چه چیزی رو قبول بکند؟ اگر رد نکرده بود معنا داشت قبول فعل او به باب متابعه، ولی وقتی که رد کرده است جایی نمیماند برای این قبول. قبول باید همیشه حالت متابع دارد، یعنی بر چیزی باید واقع بشود. وقتی اون چی که واقع شده بود به واسطه رد کل عدم شد، بلا خاصیت شد میشه کل عدم. اگه کل عدم شد چیزی نبوده که این آقا بخواد قبول کند، مثل اینکه از راه مستقیما برسد طرف بگه آقا قبول تو. اما اگر رد بعد القبول باشد، باید بگیم وصیت باطل نمی شود. چرا؟ مقتضای تحقیق اینه، مگر اینکه برای خاطر اینکه عرض کردیم بنابر مبنای ایقاع این حرف درسته، ولی اگه بنابراین که عقد باشد و عقد جائز باشد، چرا؟ اگر بگید عقد جائز من الطرفین است که لازمه است، بطلان عقد است و وصیت در محل بحث ما به رد، حتی بعد القبول بعد الموت. وصیت باطل نباید بشه و رد تأثیر ندارد، الا اینکه بگیم اجماع در اینجا آمده که سیدم ادعای اجماع کرد. پس از این بیان اشکال بر مرحوم سید که رد را مبطل دانست در حال حیات بعد القبول، اشکال بر این فرمایش چی می شود؟ واضح می شود. چون شما سید که وصیت را از ایقاعات دانستید، اگر از ایقاعات است، ایقاعی که محقق شد، دیگه رد آقای موساله مبطل اون ایقاع نیست. پس رد در حال حیات بعد القبول را سید مبطل دانست، و حال این که بنابر مختار مرحوم سید که وصیت را از ایقاعات می داند مبطل نیست، و مقتضای اطلاق ادله داله بر نفوذ ایقاع عدم ابطال این وصیت است بعد از اینکه به اصطلاح در حال حیات، ولو اینکه قبولم کرده باشد و رد کند، رد مبطل وصیت در حال حیات موسی نیست. و اینجا دیگه ما اجماع نداریم، اون اجماعی که در فرض اول بود در این فرض نیست. لذا نمیتونیم بگیم آقا اینجا اجماع وجود دارد، نه، اینجا اجماعی بر اینکه به اصطلاح مبطل باشد ما نداریم. پس باید بگیم آقا این وصیت در این فرض نافذ هست و رد مبطل وصیت نیست. علاوه بر این که در ایجاب اگر تعلیق واقع شد، مثل همین باب وصیت، مثل باب تدبیر، مثل این که در باب نذر مثلا میشود این حرف را تصور کرد، تعلیق در ایجاب مقتضی این است که مقصود از اون عقد حاصل نمی شود قبل از حصول معلق علیه. گفتیم این تعلیق در ایجاب نظیر واجب مشروط. چطور قبل از تحقق شرط حکم فعلی ما نداریم؟ خداوند تبارک و تعالی حج رو واجب فرمود است ولی مشروط به استطاعت. صلات ظهر واجب است، مشروط به تحقق زوال. در مانع نفی هم ملکیت در زبان حیات موسی مثل حج قبل از حصول استطاعت است، مثل صلات قبل از تحقق زوال است. چطور حج واجب نبود قبل از استطاعه؟ صلات قبل از صلات ظهر قبل از زوال شمس واجب نیست؟ در اینجا هم ملکیت تا زمانی که موسی زنده است برای موسی له حاصل نیست. چه چیزی در اینجا هست در باب واجبات مشروطه که اینجا نظیر اوست؟ اینه که در حقیقت مولا دارد اعلام میکند ای مکلف، اگر مستطیع شدی من از تو حج میخوام. دیگه بعد از حصول استطاعت امر جدید نمیارد، همون کلام قبلش، لله علی الناس حج البیت. قبل از زوال اعلام میکند که اگر زوال شمس شد من صلات ظهرین را ازت میخوام. دیگه بعد از تحقق زوال امر جدیدی نمیاد برای اینکه بگه صله. در مانع نفی هم همون ایجاب وصیت در حال حیات در حقیقت مؤثر است در حصول ملکیت برای مصالح. بعد از موت دیگه نیازی نیست به اینکه ورثه بیان مثلا یک انشای ملکیتی بکنن برای مصالح، چنین چیزی لازم نیست. همون انشای کافی سابق کفایت میکند و تأثیر خودش را میگذارد. پس قبول بعد الوفات یا رد بعد الوفات هر دو از همین باب است که اون ایجاب مؤثر بوده است. قبول کافیست بعد الوفات، کمان که ردم بعد الوفات قبول می شود. پس صحت قبول قبل از حصول معلق علیه به چه خاطر است؟ چرا میگه قبول در حال حیات فایده دارد؟ به خاطر این است که معنای انشائی که قابل برای قبول باشد محقق شده، پس ردم به همین نسبه باید بگیم چی؟ مؤثر باشد. البته این حرف نسبت به قبول درست است، ولی نسبت به رد قبول نیست، نسبت به رد مردود است. نمیتونیم بگیم که کلام انشائی که در سابق واقع شد قابلیت، چنانچه قابلیت دارد برای قبول در حال حیات، پس قابلیت برای رد هم داشته باشد. اینو نمیشه در رابطه با رد گفت. چرا؟ برای خاطر اینکه ما در حال حیات دلیلی بر باطل شدن حکم انشاء به مجرد این که قابل بگوید لم اقبله، من او رو قبول نکردم، کلام او رو قبول ندارم، ایجابی این آقا باطل بشود به مجرد گفتن موسی له لم اقبله، دلیلی بر این ما نداریم. پس بنابراین نمیشد قیاس کرد رد در حال حیات را به قبول در حال حیات، خلافا لابی حنیفه. ابو حنیفه قائل است به این که طلاق قبلا نکاح اشکال ندارد، طلاق قبلا نکاح، ازا گفته رد در حال حیات هم مثل طلاق قبلا نکاح هست. قبل الموت، تحقیق مطلب اینه قبل الموت چیزی محقق نشده الان، تا معلقون علیه نیامده هست، تا استطاعت نیامده، حج واجب نیست، وجوبی در واقع نیست. اینجا هم تا معلقون علیه که موت هست نیامده، چیز حاصل نشده که این بخواد رد او رو مبتل باشد، او رو باطلش کنه. لذا رد قبل الموت مثل طلاق قبل نکاح هست که ابو حنیفه گفته است اشکال نداره. پس از همه مطالب گذشته معلوم می شود که رد در حال حیات حکمی ندارد و مبتل نیست، خلافاً لسید که رد در حال حیات را مبتل دانستند. و لا یمکن المساعدت و معهو. حاضا تمام کلام تا اینجای مطلب. پس بنابراین ما فرمایش مرحوم سید رضوان الله را در این که رد در حال حیات را مؤثر دانستند و مبتل دانستند قبول نداریم، طبعا لکثیری از محققین. و صلی الله علی محمد و آله. وجهش هم روشن شد.